This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
دوستان سلام، با برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. خوشحالم که امروز در خدمت فروغ هستم.
غیر از من و آقا بهزاد، امروز حضور پررنگ هرو جان رو با مصاحبه هاشون خواهید شنید.
عشق دیوونه من بمون و حرف بزن ننو، هیچ کسی نمیتونه من تو رو، اون که هر روز و شبش میگذاره با فکر تو، منم اون که هر چی خوبی کرد باز شکستی قلبش و منم. ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رفت توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، تو رو که میبینم نفسم بد میاد.
تابستون داره از راه میرسه و همه دنبال بوک کردن جا، برنامه ریزی برای اینی که کجاها برن، کجاها رو ببینن، کجا احتمالاً کمپ کنن یا اقامت داشته باشن. خلاصه اگر تا الان برنامه ریزی نکردین، الان وقتشه بجنبین که دیر بجنبین، جا همه پر میشه و دیگه جای گیرتون نمیاد.
اون که هر روز و شبش میگذره با تو منم، اون که هر چی خوبی کرد شکستی قلبش و منم، شکستی قلبش و منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای
امروز هفته نوامبر. سلام میکنم به فارسی زبانان کرایستچرچ و دانیدن. نیم ساعت آینده رو با رادیو تورنج همراه باشید.
کتاب شنیداری هم برای خودش تجربه جالبیه. پیشتر لذت شنیدن کتاب‌های داستانی رو من چشیده بودم، اما تا حالا یک کتاب غیر داستانی رو نه. در کل من اهل تلویزیون نیستم، هیچ وقت تلویزیون نداشتیم، حالا یا کمتر بوده که تلویزیون داشته باشیم. برای همین همیشه مشتری پروپا قرص رادیو بودم، حالا چه سالهای دور که دست جمعی از رادیو لامپیای قدیمی که داشتیم قصه ظهر جمعه گوش میدادیم که اون موقع زنده یاد حمید عاملی اونو اجرا میکرد و بعدها محمد رضا سرشار یا همون رضا رهگذر، تا اینکه بعدها نمایش‌های رادیویی داستان شب رو با رادیو ترانزیستوری فیلیپس جی بی که خریده بودم با اون گوش میدادم و این اواخر هم جادوی صدای بهروز رضوی بود تو برنامه کتاب شب رادیو تهران. باری این بار عنوان کتابی فلسفی، البته در حوزه عمومی فلسفه یا فلسفه روزمره یا زندگی روزمره، بر روی سایت کتابخان نظرم رو جلب کرد. عنوان کتاب بود پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است. نوشته دانیل کلاک و ریموند مارتین که حمیده بحرینی و هومند پناهنده اون رو ترجمه کردن، ناشرش هرمس، سال انتشار 1395. این کتاب بسیار به نظر من خوب خوندنی و به عبارتی شنیدنیه، چون من اینو شنیدم. سبک و سیاق کتاب همون شبیه کارهای کتاب‌های آلن دو باتنه، یعنی به زبانی ساده و قلمی شیوا که خوانندگان عمومی رو به خوبی با خودش همراه میکنه. البته میشه حد زد و قابل پیشبینی هم بود که شنیدن یک چنین کتابی به اندازه شنیدن کتاب‌های داستانی ساده نیست. به عبارت بهتر، اگر حواس شنونده پرت بشه، سررشته کلام به سرعت از دستش خارج میشه و خلاصه مجبوره که از نو بشنوه. حالا اینکه خب غالبا داستان رو میشه در حالی که ما مشغول کارهای دیگه‌ای هستیم، حالا منظور کارهای خونه یا کارهایی که چندان نیاز به تمرکز نداره، میتونیم گوش کنیم به کارمون هم برسیم. به قول خودمون یک تیر و دو نشون. به هر حال دوستان، این کتاب کتاب خیلی خوبیه برای بازبینی در همه پدیده‌های به ظاهر ساده ولی مهم و کلیدی تو زندگی که خیلی وقت ممکنه اونچنون که باید و شاید مورد توجه و تأمل قرار نگیره. مقوله‌هایی مثل زمان، مکان، هویت، معرفت، آگاهی، معنا، جبر و اختیار. امیدوارم از کتاب لذت ببرید.
خیلی ممنونم بهزاد جان، مثل همیشه یا با معرفی کتاب یا با معرفی کتاب نخواندن دوباره اومدید به رادیو تورنج. اگر خاطرتون باشه هفته پیش هرو جان راجع به بیت کوین یه خبری رو دادن که در موردش بیشتر توضیح میدن.
دوستان عزیزی که برنامه هفته گذشته رادیو تورنج رو گوش دادم، مطمئنن یادشون هست که قرار بود در این برنامه بیشتر راجع به ارز دیجیتال صحبت بکنیم. قبل از هر چیز باید اشاره بکنیم که خبر مربوط به خرید 250 میلیون دلاری یک استارتاپ توسط وزارت خزانه داری نیوزلند یک خبر جعلی. از اونجایی که بازار ارز دیجیتال این روزا خیلی گرمه، از این خبرها زیاد بوده و روز به روزم بر این خبرها افسوده میشه. عزیزانی که توی کار ارز دیجیتال هستید، دقت بیشتری داشته باشید. عوامل زیادی هستن که باعث تغییر قیمت ارز دیجیتال میشن. از اون موارد میتونی به تغییر الگوریتمایی که در ارز دیجیتال استفاده میشن اشاره بکنیم. بعضی از ارزهای دیجیتال بعد از یه مدت تغییراتی در کد برنامه نویسیشون انجام میدن و همین مورد باعث میشه که قیمت اون ارز بالا یا پایین بره، که معمولا قیمتش بالاتر میره و علتش هم اینه که برنامه نویسای اون کوین سعی میکنن که مشکلاتی رو که تو کد اصلی وجود داشته از بین ببرن و به این ترتیب کد با ارزشتری رو ارائه بدن و در نتیجه قیمت اون ارز دیجیتال بالاتر میره. از موارد دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم که باعث تغییر قیمت ارز دیجیتال میشه، تغییر سیاست کشورها و دیدشون نسبت به ارز دیجیتال هست. اینجا خوبه که اشاره‌ای داشته باشیم به قوانینی که کشورها برای ICO ها گذاشتن. و اما ICO چی هست؟ قبل از اینکه توضیح بدیم که ICO چی هست، بهتره که اشاره‌ای داشته باشیم به استارتاپ. شرکت‌های زیادی هستن که از طریق تولید نرم افزار کار می‌کنن و درآمد خیلی خوبی هم دارن. اما در این بین افرادی رو داریم که ایده‌ها و پروژه‌های خیلی خوبی به ذهنشون میرسه، ولی مشکلی که دارن اینه که سرمایه کافی برای انجام اون پروژه رو ندارن. این افراد میتونن بیان ایده‌ها و نظرها و پروژه‌های خودشون رو مطرح بکنن و شرکت‌های بزرگ از استعدادها و توانایی‌ها و از این پروژه‌ها استفاده می‌کنن. به چنین روشی برای سرمایه‌گذاری استارتاپ گفته میشه. البته به همین سادگی هم که گفتیم نیست، ولی خب ICO که در واقع مخفف Initial Coin Offering هست، هم یه روش دیگه برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین هست. به طور خیلی خلاصه و ساده میتونیم بگیم که یه تیم که روی ارز دیجیتال مخصوصی داره کار میکنه و هدفشون تولید یک ارز دیجیتال جدید هست، یک ICO میزنن. هدف از ICO جذب سرمایه است. تولید کننده های کوین ICO میزنن و از این طریق میتونن تبلیغ بکنن و کوین مورد نظرشون رو پیش فروش بکنن. و اما آیا همه ICO ها قابل اعتماد هستن یا نه؟ دوستان عزیز، در انتخاب ICO خیلی دقت بکنید، چون کسانی بودن که در این راه ضررات زیادی دادن، در ICO شرکت کردن و بعد از تموم شدن تاریخ ICO دیگه خبری از اون ICO و اون شرکت و کوین دیگه نبوده. کشور آمریکا برای مقابله با همچین مواردی و یه قانون جدید گذاشت. این قانون جدید به این نحو بود که هر استارتاپی که بخواد ICO بزنه حتماً باید اون رو رجستر بکنه و هیچ آمریکایی نمیتونست که تو ICO شرکت بکنه که رجستر نشده باشه. به این ترتیب سعی کردن یه مقداری از مشکلاتی که از طریق ICO به وجود اومده رو کنترل بکنن. بعد از آمریکا چندین کشور دیگه مثل نیوزلند، چین، کره، فرانسه هم اومدن و یک سری قوانین دیگه برای استارتاپ ها و همینطور ICO ها گذاشتن. دوستان عزیزی که دوست دارید وارد بازار ارز دیجیتال بشید، در انتخاب ارزی که می‌خواید بخرید خیلی دقت بکنید. در انتخاب وبسایتی که دارید ازش خرید می‌کنید دقت بکنید. حتما سعی بکنید قبل خرید سایت کوین مارکت کپ رو چک بکنید. تا به امروز میشه گفت که سایت کوین مارکت کپ یکی از امن‌ترین و در واقع قابل اعتمادترین وبسایت‌ها بوده که بتونید نوسانات ارز دیجیتال ثبت شده و واقع معروف رو اونجا چک بکنید. در برنامه های آینده سعی میکنیم بیشتر در مورد ارز دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی یا بیت کوین صحبت بکنیم. با ما همراه باشید.
ممنونم از هرو جان بابت توضیحاتشون. هفته گذشته آقای حسین حیات بخش درباره پرسه خونه خریدن شروع کرده یه مقدمه چینی کردن و امروز قراره برامون راجع به اصطلاحات و در واقع اشخاصی که اسمشون به انگلیسی اینجا استفاده میشه بیشتر توضیح بدن که قبل از وارد پروسه شدن بدونید وقتی که مثلا میگن سالیسیتر راجع به چه کسی صحبت میکنن.
شنوندگان برنامه رادیو تورنج، در ادامه مصاحبمون با آقای حسین حیات بخش ازشون خواهش میکنیم که اشاره‌ای داشته باشن به اصطلاحات رایج در خرید خانه.
خب قبل از هر چیزی به نظر من لازم هست که با یه سری اصطلاحات رایج هولوش خرید خونه آشنا بشیم، چون بعضی از این اصطلاحات معادل فارسی داشته یا در ایران ما معادلاش رو استفاده میکنیم، بعضی هاش میتونه برای ما جدید باشه. خوب هست که اینها رو بدونیم، با علم به اینها خب بریم جلو. اصطلاح اول که من لیست کردم ایجنت هست. ایجنت در واقع از طرف ریل استیت برای فروشنده کار میکنه، لذا خریدار خونه نیازی نیست که خودش ایجنت داشته باشه یا با ایجنت قرارداد ببنده. ایجنت معمولا 1-3% مبلغ فروش خونه رو از در واقع فروشنده دستمزد میگیره. اصطلاح بعدی لویر یا سالیسیتور هست یا وکیل، که هم خریدار و هم فروشنده نیاز دارن که وکیل داشته باشن و وکیل توی یه سری مراحل در واقع وارد میشه، یک سری کارا رو انجام میده از قبیل نوشتن قرار داد، نقل و انتقال پول و از این قبیل. اصطلاح بعدی وندور هست که به مالک و فروشنده ملک یا خونه گفته میشه. اصطلاح بعدی پاور آف اتوریتی، به کسی گفته میشه که در واقع از طرف مالک وکالت تام داره و میتونه خونه رو بفروشه یا هر کار دیگه باشه انجام بده. تایتل به عنوان خونه میگن که در واقع یک برگه یک صفحه‌ای هست که یک سری اطلاعات محدودی مثل مثلا فرض کنید که آدرس خونه یا پلاکش، نام مالک خونه و این قبیل مسائل میشه. لیم یا LIM همون قولنامه خودمون هست که اطلاعات مفصلتری رو از ملک مورد نظر داره. مورگج بروکر یا دلال وام، به کسی میگن که برای خریدار کار میکنه و از طرف خریدار میره با بانک ها مذاکره میکنه، ارتباط داره با بانک ها، شرایط بانک ها رو میدونه، میدونه چه بانکی با چه درصدی وام میده، چه بانکی محدودیت داره، چه بانکی راحت تره. خلاصه علم کاملی داره نسبت به دریافت مورگج یا وام. خیلی خوب هست که باهاش کار کرد، ولی از خریدار دستمزدی هم نمیگیره، در واقع کمیسیون یا دستمزدشو از بانک میگیره. بیلدینگ اینسپکشن به بررسی فنی خونه از لحاظ ساختمان و لحاظ کیفیت، مسائل تکنیکی ساخت خونه گفته میشه که معمولا توسط یک بیلدر انجام میشه. اینم توی یکی از مراحل ما بهش خواهیم رسید. دیپوزیت به پول نقد اولیه یا آورده اولیه گفته میشه که خریدار فراهم میکنه و لازم هست که این رو به بانک هر چه زودتر نشون بده. کاندیشن یا شرایط به اون شروطی گفته میشه که خریدار هنگام عقد قرارداد میگذاره برای فروشنده و لازمه که این شروط برآورده بشه. در غیر این صورت خریدار این حق رو داره که قرارداد رو فسخ بکنه و ادامه نده. اصطلاح بعدی آفر یا سیل اگریمنت هست. آفر وقتی که شما تصمیم به خرید یک خونه میگیرید و میخواید پیشنهاد بدید که آقا من این خونه رو با این قیمت حاضرم بخرم، به این میگن آفر. و اون برگه‌ای که در واقع اون مبلغ پیشنهادی شما و اون شرایط توش ذکر شده بهش میگن سیل اگریمنت. اصطلاح بعدی دیگری که خوب هست بدونید، در واقع بعد از اینکه شما خونه رو خریدید و وام رو گرفتید و نهایی شد، فیکس اینترست یا فلوت اینترست هست که اینها به سود دریافتی از وام گفته میشه. هر وام میتونه به دو قسمت فیکس و فلوت یا ثابت و شناور تقسیم میشه. هر کدوم شرایط خودشونو دارن، سود خودشونو دارن. معمولا فیکس یک سود پایینتری داره برای دوره معینی ثابت میشه یا فیکس میشه، ولی خب این عیب رو هم داره که اگه شما یه زمانی بخواید که این رو فلوتش بکنید بعد یه جریمه بدید، بعد حتما صبر بکنید تا اون دورش بگذره. معمولا با توجه به وضعیت مالی فرد تصمیم میگیره که چه بخشی از وامش رو فیکس بکنه چه بخشی از وامش رو فلوت بکنه.
دوستان عزیز، ادامه این بحث رو جلسه آینده خواهیم داشت با انواع مالکیت خانه.
احتمالاً شاید تا حالا به کتابخونه مرکزی کرایستچرچ که تازه باز شده رفته باشین. من که هنوز سعادت نداشتم. آقا بهزاد شما چطور؟
من اخیراً رفتم، یه روز یک شنبه هفته پیش بود به اتفاق پسرم. خیلی هم شلوغ بود، خیلی شلوغ بود. کتابخونه خب نونواره، خیلی معماری مدرنی داره، میشه گفت پست مدرن، حالا به یه تعبیری. داخلش اون چیزی که خیلی اول به چشم میاد استفاده خیلی زیاد از چوب هسته. چوب حس خیلی خوبی به آدم میده، پلکانها چوبیه، بعد خیلی پرنور فضای کتابخونه، نورگیرش به طور طبیعی خیلی خوبه. تو طبقه همکف همون ابتدا که آدم وارد میشه یک کافتریای خیلی خوب داره، یعنی شما میتونین اونجا قهوه اینا بخورین که چسبیده به بخش نشریات، یعنی شما میتونین یه مجله چیزی بردارین بیاین بشینین قهوه و اینا بخورین. بعد پلکان، علاوه بر حالا پلکان، آسانسور و این هام داره برای کسایی که نیاز داشته باشن یا نتونن از پل استفاده کنن، ولی پلکان اون وسط، همون بیشترین فضای همون وسط و اصلی کتابخونه رو گرفته. این یه مقدار به نظر من چیز میزنه، همون اول تو ذوق میزنه، ولی در این حال مثلا فضاهای گوشه و خیلی کنجای خیلی جالبی در آوردن که هم دسترسی به فضای باز داره، یعنی وقتی هوا خوبه میتونی بری یه بالکونی هستش که آفتاب بگیری، یا مثلا چشمانداز کاتدرال، حالا کاتدرال که الان وضعش خرابه ولی چشماندازی به اونجا داره، خیلی از توریستا میان مثلا میخوان از اونجا عکس یادگاری اینها بگیرن. و حالا بعد دیگه با دوستان بشینیم راجبش بعدا مفصل صحبت کنیم دیگه.
خیلی هم عالی. جالبه که من اکثر کتابخونه‌هایی که رفتم وسطشون این پلکان رو دارن و معمولا دیدم جز دیزاین معمارها هست که داخل کتابخونه‌ها پلکان رو وسط میذارن. شاید میخوان شما رو دعوت کنن که از در وارد شدید حتما به طبقات بالاتر هم برید. واقعا ایده دیگه ای ندارم، نمیتونم چرا. انشاءالله برسد به دست یک معمار که توضیح بدن برامون. هرو جان، در این ارتباط مصاحبه ای داشتن با یکی از مهندسان سازه این پروژه، میشنویم.
سلام دوستان عزیز، شنونده های برنامه رادیو تورنج، کسایی که در کرایستچرچ زندگی میکنن فکر میکنم یه مدتی از که خبردار شدن که کتابخونه مرکزی کرایستچرچ شروع به کار کرد. اگه اشتباه نکنم تقریبا یک ماه قبل شروع به کار کرد و ما خیلی خیلی خوشحالیم از این که یکی از مهندسین این پروژه عظیم یه ایرانی بودن و ایشون آقای دکتر اسرا برزوی هستن که امروز افتخار دادن و اینجا هستن و قراره برامون توضیحاتی در مورد این پروژه بدن. خیلی خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
تشکر فراوان. عرض سلام دارم خدمت شما و تمام ایرانیان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
ممنون آقای دکتر. اگه امکان داشته باشه یه کلی برای ما توضیح بدین که این پروژه اصلا علت این که شروع شد و چقدر طول کشید و اصلا مزیت‌هاش چیه نسبت به کتابخونه قبلی، برامون توضیح بدین.
درست. درست. عرضم به خدمتتون که کتابخونه کرایستچرچ برنامه اصلیش از انتهای سال 2011 ریخته شد. کرایستچرچ خودش قبل از زلزله کتابخونه مرکزی داشت. یه آسیبای جزئی هم توی زلزله دیدم و توی برنامه کلی شهر به نتیجه رسیدن که اون کتابخونه رو تخریب کنن، توی سایت اونجا بیان کانونشن سنتر رو بزنن و بعد در شمال کاتدرال اسکوئر بیان و یه سایت رو اختصاص بدن به کتابخونه و کتابخونه شهر رو بیان اونجا بسازن. کتابخونه حدود یه بودجه خیلی خوبی نزدیک به 100 میلیون دلار هم اون زمان اختصاص دادن که در نهایت به 92 میلیون دلار رسید و ماه قبل هم آماده شد و به بهره برداری رسید و افتتاح شد. کتابخونه تقریبا 5 طبقه داره، وسعتش حدود 10000 متر مربع و نام اونو تورانگا گذاشتن که همون نام ماوری کاتدرال اسکوئره.
خیلی هم عالی. خب این مزیتش نسبت به بقیه کتابخونه ها چطوره؟ اگه برامون توضیح بدین که مطمئنم مزیت زیادی نسبت به کتابخونه قبلی داره، ولی خب در کل نسبت به کتابخونه سایر کشورها.
درسته. ببینید کاملا متفاوته، یعنی توی تقریبا همه چیز، توی فاز کاربری، معماری و سازه، این کتابخونه کاملا مدرنه. اگه من از کاربریش بخوام شروع بکنم اینجوریه که خب ما یه کتابخونه سنتی داریم و کتابخونه مدرن که جدیدن حالا دنیا به سمتش رفته. کتابخونه سنتی خب همون چیزی که توی ذهن ما هست، یه جاییه که کتاب هست، شلف هست، میز و اینجور چیزا هست. اما کتابخونه مدرن کاملا متفاوته. من فقط اگه بخوام یه تعریف کلی بگم، بهتره همین کاربریه فضاهایی که تو کتابخونه تورانگا داریم رو براتون بگم.
بله.
از همون وارد ساختمون که میشید توی طبقه همکف یه دونه تاچ اسکرین 7 متری هستش که بودجه خیلی خوبی هم برد، حدود 1,300,000 دلار هزینه این اسکرین شدش.
بله.
و شما میتونید با تاچ کردن اون توی بقول معروف بالای کرایستچرچ شروع کنید حرکت کردن و فضاهای مختلف رو ببینید و مشخصاتش رو ببینید.
خیلی عالی.
بعد استودیوی صدا هستش توی این کتابخونه، طبقه آخرش هستش، استودیوی تولید فیلم هستش، 3D پرینترها هستن، لیزر و واینیل کاتا هستن. یه فضای خیلی خوبی رو برای بازی کودکان تو طبقه اول گذاشتن.
بله.
که تاکید اصلیشون به بقول معروف افزایش خلاقیت کودک است. لگوهای فراوانی اونجاست و خیلی فضاهای جالبی رو برای کودک‌ها در نظر گرفتن. ترکیب این فضاها و این کاربری‌ها میشه تعریف جدید کتابخونه‌های مدرن.
با این توضیحاتی که شما دادین آدم میتونه بره برای تفریح اونجا دیگه.
دقیقاً.
بعد این استودیویی که گفتید برای عموم آزاده یا اینکه
کاملا دسترسی اینا که کامل برای عمومه؟
بله.
شما ثبت نام هم اونجا به صورت رایگان هستش، هیچ هزینه ای لازم نیست. همین که شما یه نفر مالک رایتش هستید میتونید از این کتابخونه ها استفاده کنید، حالا چه بحث کتاب، استفاده از فضاهای متفاوتش و همه چی میتونید از این فضا استفاده کنید. یه سالن اجتماعات بسیار خوبی هم داره، فکر کنم ظرفیتش بودن 200 نفر است.
خیلی هم عالی. یه سوال دیگه، به بودجه اشاره کردید، چقدر گفتید بودجش بود؟
بودجه در نهایت بودجه‌ای که برای ساخت و مشاوره و تمام هزینه ها شدش 92 میلیون دلار بود که اگه بیایم به 400,000 نفر حالا جمعیت تخمینی کرایستچرچ تقسیم کنیم، نفری حدوداً 230 دلار میشه.
ممنون آقای دکتر. دوستان عزیز، به خاطر کمبود وقت ادامه مصاحبه رو جلسه آینده خواهیم داشت و از آقای دکتر خواهیم خواست که در مورد سازه و معماریش برامون بیشتر توضیح بدن. با ما همراه باشید.
شبیه یک رویا که میرسد از راه، تو تا رسیدی ستاری افتاد، از دریاها گذشتی رها شدی در بار.
لازمه که یادآوری کنم صدای ما رو از پلینز اف ام موج 96.9 میشنوید.
هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
بویدمت بوسیدمت در خواب، از تو دنیا زنده می شد آن شب مهتاب، دیدمت بویدمت بوسیدمت در خواب، از تو دنیا زنده می شد آن شب مهتاب.